سلام، ساعت 11 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تسریع در بازدیدش از زندان اوین شد. اجباری بودن سفر دانش آموزان ایران به مناطق غربی کشور در مجلس بررسی می شود. عربستان سعودی 14 شهروند ایرانی را که قصد داشتند با قایق وارد این کشور شوند بازداشت کرد. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست خبرها. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از رئیس قوه قضاییه خواست هماهنگی‌های لازم برای بازدید وی از زندان اوین سریع‌تر انجام شود. وی در نامه کوتاه خود خطاب به آیت الله صادق لاریجانی نوشت که روز 16 مهر از طریق وزیر دادگستری اطلاع داد که قصد دارد 17 مهر از زندان اوین بازدید کند، اما مسئولان قوه قضاییه خواستار موکول شدن این بازدید به روزهای آینده شدند. پیشنهاد محمود احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین پس از زندانی شدن علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. در پی کشته شدن 26 دانش آموز دختر در اثر واژگونی اتوبوسی که از بازدید مناطق غربی ایران باز می‌گشت، وبسایت خبر آنلاین گزارش داد که موضوع اجباری بودن این گونه سفرها روز یکشنبه در کمیسیون آموزش مجلس بررسی می‌شود. پیش از این یکی از مقام‌های آموزش و پرورش به خبر آنلاین گفته بود که 10 نمره از درس موسوم به آمادگی دفاعی مربوط به انجام چنین سفری است. مراسم خاکسپاری 26 دانش آموز دختر روز شنبه در شهرستان بروژن در استان چهارمحال بختیاری برگزار شد. گارد ساحلی عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد 14 شهروند ایرانی را که قصد ورود غیر مجاز به خاک این کشور داشتند بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرزبانی استان الشرقیه عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد که این 14 ایرانی که لباس‌های ورزشی به تن داشتند پس از پیاده شدن از قایقی ایرانی در این استان بازداشت شدند. بنابر همین گزارش، گشت ساحلی عربستان سعودی با تعقیب قایقی که این افراد را به ساحل رسانده بود، مسئول آن را نیز بازداشت کرد. ادامه اخبار از رادیو فردا می‌شنوید. تفنگداران دریایی اسرائیل روز شنبه مانع از ادامه مسیر قایق فعالان غربی برای شکستن محاصره نوار غزه شدند. به گفته ارتش اسرائیل، گشت ساحلی این کشور بدون درگیری این قایق را که با پرچم فنلاندی حرکت می‌کرد به بندر اشدود هدایت کرده است. قایق استل حدود 20 سرنشین داشت که شهروند اروپا، کانادا و اسرائیل هستند. به گفته این فعالان، قایق آنان حامل سیمان، دارو و کتاب‌های کودکان به مقصد نوار غزه بوده است. همزمان با یکمین سالگرد کشته شدن معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، دولت این کشور اعلام کرد سخنگوی او را یافته و دستگیر کرده است. بنابر بیانیه دولت لیبی که روز شنبه منتشر شد، موسی ابراهیم سخنگوی دولت معمر قذافی در شهر ترخونه بازداشت و برای بازجویی به ترابلس منتقل شده است. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد بازداشت موسی ابراهیم منتشر و سپس تکذیب شده بود. گزارش روز شنبه نیز با برخی از تکذیب‌ها همراه شده است. در اینجا بخش خبری این ساعت به پایان می‌رسه. نوبت به پخش 47مین برنامه دریچه از مهتاب وحیدی راد می‌رسه که اون رو با هم گوش می‌کنیم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با سومین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. احمد شهید از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران متهم کرده. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارشش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار مواردی شده از قبیل آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، رفع تبعیض علیه زنان و توقف بازداشت‌هایی که احمد شهید اونها رو خودسرانه نامیده. مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش رو مغرضانه و سیاسی نامیده و گفتن احمد شهید اطلاعاتش رو از افراد ناشناس، فراری و گروه‌های مخالف نظام گرفته. در حالی که به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، احمد شهید برای تهیه گزارشش با بیش از 220 نفر از شهروندان ایرانی در داخل و خارج از کشور مصاحبه کرده. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، درباره این گزارش بیشتر میگه.
در این گزارش نشون داده شده که چجوری بسیاری از قوانین که یا در مجلس تدوین شدن یا در حال تدوین شدن هستند با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارند و در حقیقت تعهدات ایران رو که در دو سال پیش مخصوصاً در ژنو مطرح شده از سوی حکومت ایران زیر پا می‌گذارند. آقای شهید در گزارشش به طور خیلی واضحی مطرح می‌کنه که راه‌های پایبندی به قوانین حقوق بشر در ساختار جمهوری اسلامی در قسمت هایی از اون به خصوص اصولی از قانون اساسی وجود داره، ولی مسئله عمده این هست که اونها در عمل زیر پا گذاشته میشن و با وجود آنکه آقای شهید دسترسی به ایران نداشته و اجازه سفر و تحقیقات در آنجا نداشته، ولی به طور واضح اشاره میکنه که گزارش کنونیش بر اساس 221 مصاحبه با افراد درون ایران و خارج از ایران بوده.
نسرین ستوده، وکیل زندانی، از روز چهارشنبه دست به اعتصاب قضای نامحدود زده. اونطور که همسرش میگه، اعتصاب قضای خانم ستوده در اعتراض به محرومیت او از ملاقات حضوری با فرزندانش، تغییر روز ملاقات و قطع تلفن‌های بند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده:
از قبل اعلام کرده بود که تا روز چهارشنبه اگه مشکلاتی که در رابطه با ملاقات ها و بچه ها درست کردن برطرف نشه و با تغییر روز ملاقاتمون و یا ملاقات های حضوری و یا امکان تلفن موافقت نکنن، دست به اعتصاب قضا خواهد زد. من خیلی تلاش کردم که منصرفش کنم از این کار، ولی قبول نکرد، زیر بار نرفت. متاسفانه من مراجعه کردم دادستانی، نه ملاقات حضوری دادن نه با تغییر روز ملاقات موافقت کردن. من قبل از اعتصاب قضا اینو گفته بودم که وضعیت خیلی خوبی نداره، به شدت لاغر شده، به شدت ضعیف شده و حتی در حالت عادیش هم خیلی نگران وضعیتش بودم. منتها میدونید کسی که اعتصاب قضا میکنه به یه مرحله میرسه که واقعا از جون خودش میگذره، یعنی واقعا فکر میکنه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، به یه جایی میرسه که میخواد فریاد بکشه.
محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. این فعال سیاسی در دادگاه از خودش دفاع نکرد و دادگاه انقلاب رو برای رسیدگی به اتهاماتش غیرقانونی خوند. محمد توسلی به گفته وکیل مدافعش متهم شده به فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در نهضت آزادی ایران. عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی‌های گوارشی نیاز به درمان در خارج از زندان داره. اونطور که مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، میگه مسئولان قضایی مادر او را تحت فشار گذاشتن تا به جای همسرش ابراز ندامت کنه.
توصیه پزشکان این بوده که ادامه حبسش در زندان امکان داره بیماری‌های شدیدتری رو براش به وجود بیاره، چون پدر من به بیماری‌های گوارشی مبتلا هست و باید حتما بهش رسیدگی بشه. در غیر صورت وضعیت وخیم‌تری پیدا می‌کنه. مادرم رو تا به الان 3 بار به دادگاه احضار کردن. می‌دونیم که مادرم به نیابت از پدرم یک جایزه حقوق بشری رو که در سال 2009 به پدرم دادن در نورنبرگ به نیابت از ایشون گرفتن. 2 سال بعد از 2009، یعنی 2011، مادرم رو دستگیر می‌کنن، 6 روز توی حبس انفرادی نگه می‌دارن به اتهام مشارکت در دریافت مال نامشروع. و به این دلیل، یعنی به خاطر این اتهام، تا به الان 3 بار مادرم احضار شدن که هر بار جلسه دادگاه بنا به دلایل تشکیل نشده و متاسفانه مادرم هم به این طریق تحت فشار هستن.
گزارشگران بدون مرز هفته پیش از وضعیت سلامتی محمد رضا پور شجری، مدیر وبلاگ گزارش به خاک ایران، عمیقاً ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این نهاد حقوق بشری اومده، آقای پورشجری در زندان بر اثر درد شدید کلیه مدتی رو در بیهوشی بوده و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی وضعیتش خطرناکه. محمد رضا پورشجری به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی به 4 سال زندان محکوم شده و هم‌اکنون در زندان رجای شهر کرج نگهداری میشه. گزارش منابع دانشجویی، نسیم سلطان بیگی، فعال دانشجویی سابق دانشگاه علامه طباطبایی، هفته پیش برای اجرای حکمش روانه زندان اوین شد. او که به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده، حکم 2 سال حبس تعلیقیش مربوط به پرونده سال 85 هم به اون اضافه شده. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکیم وحدت و جزئیاتی بیشتر در این باره.
خانم سلطان بیگی روز شنبه 22 مهر ماه برای اجرای حکم 6 سال حبس خودشون رو به زندان اوین معرفی کردن. حکم ایشون شامل 3 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و 1 سال هم به علت تبلیغ علیه نظام بوده. خانم سلطان بیگی پیش از این در سال 85 هم در تجمع فعالین جنبش زنان در 22 خرداد بازداشت شده بود و به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که به دلیل بازداشت آخری ایشون این حکم هم به اجرا در اومد و در مجموع ایشون برای اجرای حکم 6 سال حبس خودشون رو به زندان اوین معرفی کردن.
هفته پیش دست کم 7 تن از نوکیشان مسیحی استان فارس در یکی از جلسات کلیسای ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. سایت محبت نیوز هم که اخبار مسیحیان ایران رو پیگیری و منتشر میکنه، اسامی بازداشت شدگان رو اینطور اعلام کرده. محمد روغنگیر، سروش سرایی، اسکندر رضایی، بیژن حقیقی، مهدی آمرونی، شاهین لاهوتی و رکسانا فروغی. کوروش لاهوتی، سخنگوی کلیسای ایران و جزئیاتی بیشتر در این باره.
در شروع جلسه هفتگی ماموران اطلاعاتی مراجعه میکنن به اون خونه و افراد رو میبرن و عده‌ای رو هم که به اون مکان میومدن رو هم دستگیر میکردن. یعنی یه عده‌ای رو همون دم در ورودی دستگیر کردن. 7 نفرشون رو با خودشون بردن و معمولاً تو شیراز یک بازداشتگاهی داره اداره اطلاعات به نام بلاکسک، اینا رو به اونجا منتقل میکنن. تا حالا هیچ تماسی گرفته نشده با خانواده هاشون و معمولا در اینجور موارد در شهرهای دیگه هم که به این شکل عمل کردن و بچه ها رو بازداشت کردن، حق داشتن وکیل مدافع رو نداشتن. کلن جمهوری اسلامی با چیزی به نام اقلیت های مذهبی مشکل داره و به هیچ وجه حاضر نمیشه که حقوق قانونی این اقلیت ها رو اونچه که در قانون اساسی قید شده به اونها اعطا بکنه.
کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از منابع محلی از صدور احکام زندان برای 3 تن از فعالان مذهبی اهل سنت کرد خبر داده. کریکار والی حسن، نژاد عمر کریم و محی‌الدین عزیز. بر اساس این گزارش، این افراد در دادگاه انقلاب تهران و بدون داشتن حق وکیل به احکام زندان از 8 تا 15 سال محکوم شدند به اتهام تبلیغ برای گروه‌های تندروی مذهبی و عضویت در گروه‌های مخالف نظام. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با صدور بیانیه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست نسبت به محل نگهداری 11 زندانی محکوم به اعدام اطلاع رسانی کنند. بر اساس این گزارش، حکم اعدام این افراد هنوز اجرا نشده، اما مسئولان زندان از وضعیت و محل نگهداری اونها اظهار بی اطلاعی می کنند. این افراد در ارتباط با جرایم مواد مخدری به اعدام محکوم شدند، در حالی که عفو بین الملل میگه قاچاق مواد مخدر برابر قوانین بین المللی مستوجب حکم اعدام نیست. در همین حال رسانه‌های داخلی هفته پیش از اعدام 4 نفر در طبس به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر دادند. در ریدایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره اینطور میگه.
ما میگیم که شماها جمهوری اسلامی قوه قضایی ایران اینقدر افراد رو اعدام میکنید که ما فکر میکنیم که شماها مربوط به تأثیر تعداد این مرگ ها در ایران، شما باید یکمی بیشتر فکر کنید. تحت قوانین بین المللی و رفتار بین المللی اینه که اونا به سبب جرم مربوط به مواد مخدر نباید اعدام بکنید.
Thank you. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.